بحران‌ها پس از جاری شدن سیل در ایران و درگیر شدن 12 میلیون ایرانی. به دنبال دیگر نیروهای شبه نظامی روز سه‌شنبه افراد وابسته به حزب الله لبنان هم برای آنچه که کمک به سیل زدگان خوانده شده وارد ایران شدند.
مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن.
هلال احمر ایران حضور نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ بوسنی تحت پوشش این نهاد را تکذیب کرد.
جمهوری اسلامی حکومت مذهبی ایدئولوژیک هست و برای پیشبرد ایدئولوژی خودش توسل به هر وسیله‌ای رو برخلاف اون چیزی که مقررات بین‌المللی و اهدامه‌های بین‌المللی تجویز می‌کنن مشروع می‌دونه.
محمد جواد ظریف در ترکیه در گفتگو با همتایش و دیگر مقامات این کشور از خواست ترکیه از معافیت نفتی، سازوکاری برای تجارت با این کشور و همچنین سوریه گفت و شنید.
به واقع سرنخ‌ها دست روسیه است که در سوریه بیشترین سهم‌ها رو داره و بنابراین داره تلاش میکنه که به نوعی اون رو به شکلی پایان بده که به استحکام دیرپای روسیه در این منطقه بیانجامه.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بحران ناشی از بارندگی های سنگین، طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب در ایران در یک ماه گذشته زندگی میلیون ها تن در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سازمان ملل به نقل از کمیسیون اروپایی برآورد کرده سیل، طغیان رودخانه ها و مشکلات ناشی از بارش های یک ماه اخیر زندگی دست کم 12 میلیون تن در سراسر ایران را تحت تاثیر قرار داده است. هلال احمر جمهوری اسلامی چهارشنبه گفت که در حال حاضر 11 استان با مشکلات ناشی از سیل و آب گرفتگی مواجهند. این استان‌ها ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد گزارش شدند. در همین حال، سیمای جمهوری اسلامی چهارشنبه از ادامه وضعیت وخیم در استان خوزستان و آب گرفتگی جاده اهواز آبادان گزارش داده است.
دست کمی از دریا نداره اینجا. صدای آب گوش کنید فقط.
گزارش‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی همچنین از آب گرفتگی خیابان‌ها و معابر در تبریز و ارومیه هم حکایت دارند. گزارش ریلیف وب، سایت امدادرسانی وابسته به ملل متحد، از قول کمیسیون اروپایی گرفتاری‌های ناشی از بارش‌های شدید ظرف یک ماه گذشته در بخش‌های گوناگون ایران را که موجب طغیان رودخانه‌ها و جاری گشتن سیلاب‌های برق‌آسا شده، بدترین فاجعه طبیعی در ایران طی 15 سال گذشته ارزیابی کرده. 2000 شهر و شهرستان در 31 استان کشور را خسارت دیده از بابت این بلایای طبیعی برشمرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانی ملل متحد 2 میلیون تن در ایران را نیازمند کمک‌های بشردوستانه دانسته، افزوده است بیش از 500,000 تن ناگزیر به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. مقامات دولتی خسارات ناشی از سیل به زمین‌های کشاورزی، زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی را بالغ بر 1 میلیارد دلار تخمین زدند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به سیمای جمهوری اسلامی از سفر مجدد حسن روحانی به مناطق سیل زده گفت:
باز هم آقای رئیس جمهور هم از این فرصت استفاده میکنن، یک دیدار دیگری انشاءالله خواهند داشت هم در لرستان، استان لرستان و هم استان خوزستان. مجددن ایشون میرن اونجا از نزدیک با مسئولین محل مشکلاتی که هستش بررسی میکنن.
در همین حال تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حضور پوری بنایی، بازیگر قدیمی سینما، را در حال کمک رسانی در روستاهای سیل زده استان خوزستان نشان می‌دهد.
اضافه به روستای دیگه بده.
چرا عزیزم، من برای شما
نه اضافه اینه.
مطمئنی؟
روستای دیگه بده.
بنابر گزارش‌ها ایتالیا به کشورهای پیوسته که کمک‌های نودوستانه برای سیل زدگان در ایران فرستادند و وزارت خارجه ایتالیا کمک‌های آن کشور را در برگیرندگی 40 تن اقلام اساسی برشمرده است. کمیسیون اروپایی هم اکنون 1,200,000 یورو در قالب کمک‌های مالی بشردوستانه برای سیل زدگان در ایران اختصاص داده است. فرانسه، اتریش، جمهوری چک و اسلوواکی کشورهای اروپایی دیگری به شمار می‌روند که پیشنهاد ارسال کمک برای سیل زدگان در ایران دادند. در همین حال، خبرگزاری دولتی ایرنا چهارشنبه به نقل از فرماندار بندر ترکمن گزارش داده پیکر شهروندی که در آبهای روان ناشی از سیلاب غرق شده و به تازگی جان خود را از دست داده پیدا شده و به این ترتیب تعداد قربانیان سیل در استان گلستان به دست کم 11 تن افزایش یافته است. سازمان پزشکی قانونی در ایران تا روز یکشنبه شمار جانباختگان سیل در سراسر ایران را دست کم 76 تن برشمرده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک ایران به دلیل آنچه کمک به سیل زدگان خوانده شده همچنان ادامه دارد. پس از خبرها در مورد ورود نیروهای هشت شعبی، لشکر فاطمیون و سایر نیروهای خارجی که در ایران منتشر شده بود، روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی از حضور افراد وابسته به حزب الله لبنان در ایران خبر دادند. کامبیز قفوری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های داخلی روز سه‌شنبه 27 فروردین از قول نماینده حزب الله لبنان در قم نقل کردند که جوانان لبنانی در مناطق سیل زده ایران حضور دارند. شیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان گفته است که حسن نصرالله دبیر کل این سازمان از جوانان و نیروهای حزب الله خواسته تا برای امداد رسانی به سیل زدگان در کنار نیروهای جهادی، هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. شیخ معین دقیق همچنین گفت برخی دیگر از جوانان لبنانی هم در حال عزیمت به مناطق سیل زده ایران هستند. طی هفته گذشته نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به هشت شعبی، جنبش موسوم به نجبا در عراق و همچنین لشکر فاطمیون متشکل از نیروهای شبه نظامی افغان وابسته به سپاه قدس وارد خاک ایران شدند. روزنامه کیهان روز 23 فروردین نوشت که نیروهای هشت شعبی به دعوت سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران آمدند. آیا آقای سلیمانی به عنوان یک نظامی می تواند از نیروهای خارجی برای حضور در خاک ایران دعوت کند؟ احسان حسینزاده حقوقدان ساکن فرانسه چنین می گوید.
آقای قاسم سلیمانی خب عضو سپاه پاسداران هست. باید به اساسنامه سازمان سپاه پاسداران مراجعه کنیم که ببینیم آیا اساساً سپاه پاسداران اجازه دعوت از نیروهای نظامی خارجی رو دارد یا خیر. وقتی ما اساسنامه سپاه رو مطالعه میکنیم ببینیم خیر، به هیچ وجه چنین اجازه‌ای به سپاه پاسداران داده نشده، پس این قطعاً یک عمل غیر قانونی هست.
اینکه نیروهای شبه نظامی خارجی برای امداد رسانی به سیل زدگان ایرانی وارد شوند پرسشی را در مورد تخصص آنان در این باره برمی‌انگیزد. آیا این افراد در امداد رسانی تخصص ویژه‌ای داشتند؟ آیا در صورت فراخوان تعداد داوطلبان ایرانی برای کمک به سیل زدگان کافی نمی بود؟ سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که دلایل دیگری غیر از امداد رسانی می تواند پشت صحنه ورود آنان به ایران باشد.
خب این هیچ کدومشون تخصصی در زمینه کمک به سیل زدگان ندارن. اینها تخصصی که پیدا کردن افرادی بودن که در این گروه‌های مختلف شبه نظامی توسط جمهوری اسلامی تربیت شدن و به سوریه فرستاده شدن یا در عراق یا در لبنان تربیت شدن. اینها آمادگی‌های رزمی زیادی دارن، تجربه نظامی بسیار زیادی دارن، ولی هیچ گونه تجربه‌ای در زمینه کمک به سیل زدگان یا کمک به زلزله زدگان در هر صورت در این موارد اضطراری ندارن. موقعی که می‌بینیم که بیشتر عکس‌هایی می‌بینیم، فیلم‌هایی می‌بینیم که اینها رژه دارن می‌رن با کامیون‌های خودشون یا با ماشین‌های خودروهای خودشون در خیابان‌های استان‌های لرستان یا خوزستان یا ایلام. به شکلی داره جمهوری اسلامی با این کار خودش شرایط ذهنی مردمی رو فراهم می‌کنه برای اینکه اینها حضور بیشتری در ایران داشته باشن.
اما اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح‌آمیز باشد ممنوع است. آیا استقرار نیروهای حزب الله، هشت شعبی و سایر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به سپاه پاسداران در ایران قانونی است؟ گروهی میگویند چون پایگاه نظامی به این نیروها داده نشده، مغایر اصل 146 نیست. گروهی به اظهارات جمال شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام اشاره میکنند. این مقام سپاه گفته بود که یک گروه جهادی در قالب یک گردان و نیز 4 موکب هستند که 2 موکب آن به صورت ثابت در خوزستان به امداد رسانی به سیلزدگان مشغول خواهند شد. ثابت یا سیار دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به حضور نیروهای خارجی در خاک ایران قابل بررسی است. احسان حسینزاده حقوقدان به زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می‌گردد و به نگاه ایدئولوژیک به نیروهای مسلمان غیر ایرانی اشاره می‌کند.
متأسفانه قانون اساسی در این زمینه ابهام داره و در واقع حکمی رو مشخص نکرده. یک اصل حقوقی هست که ما در زمینه خلأ قوانین به مشروع مذاکرات پیشنویس همون قانون مراجعه میکنیم و جالب این که وقتی ما پیشنویس جلسات قانون اساسی رو مطالعه میکنیم، آقای بنی‌صدر میگوید که ما میخواهیم نیروهای فلسطینی در ایران تعلیم نظامی ببینن، آیا این رو اجازه بدهیم یا ندهیم؟ نایب رئیس میگوید که ما میتوانیم به شکل دیگری به نیروهای مسلمان فلسطینی کمک کنیم. آقای بنی‌صدر میگوید بنابراین باید بگوییم چون ما امت اسلامی هستیم آنها مشمول این حکم نمیشوند، یعنی باید یک چیزی باشد. دوباره نایب رئیس میگوید باید یک فکری کنیم که برادران مسلمان را خارجی ندانیم. ببینید مشکل اصلی همینجاست که مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن. اینجا عرض کردم نه آقای قاسم سلیمانی صلاحیت دعوت رو داشته و نه قانون اساسی این حق رو به کسی میدهد، اما در پیشنویس و در جلسات مذاکرات تهیه پیشنویس قانون اساسی اینجا اساسا روی کرده قانون گذار مشخص شده که میگوید برادران مسلمان را خارجی نمیدانیم و این واقعا یک شوک بزرگ به مفاهیم حقوقی هست که شما چطور نیروهای نظامی خارجی رو که داخل مرزهای شما شدن خارجی نمیدانید.
ورود نیروهای نظامی خارجی اندکی پس از یک اظهار نظر جنجالی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران صورت میگیرد. او روز 16 اسفند گذشته گفته بود که اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، هشت شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را به گفته او یاری خواهند کرد. سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید:
من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره شرایط ذهنی رو در داخل ایران فراهم میکنه برای اینکه حضور اونها هرچه بیشتر طبیعی به نظر برسه، برای اینکه روزی که نیاز پیدا بکنه به سرکوب مردم ایران از اینها استفاده بکنه، برای بیشه اینکه جمهوری اسلامی متوجه شده که نیروهای ایرانی، بدنی سپاه و حتی بخش عظیم بسیج حاضر به سرکوب مردم ایران، حاضر به کشتار مردم ایران نیستند.
به روایت سفیر ایران در عراق، صدها نفر از اعضای هشت شعبی با مراجعه به سفارت و سرکنسولگری های ایران ویزا گرفتند و به ایران رفتند.
از کامبیز غفوری میشنیدیم. عزیزان بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
در خبرها شنیده میشه که جمهوری اسلامی نیروهای هشت شعبی رو وارد کرده برای کمک به سیل‌زدگان. به تازگی هم که حسن نصرالله از جوانان به اصطلاح حزب الله خواسته بیان برای کمک. ما مردم ایران به خوبی میدونیم که اینها برای کمک نیومدن، بلکه برای سرکوب مردم ایران اومدن و من میخواستم بگم که اگر اینا واقعا قصد کمک به مردم سیل‌زده رو داشتن، خب میتونستن از همون جوانانی که الان بی خانمان هستن استفاده بکنن.
چند عامل باعث شده که سپاه پاسداران نیروهای شبه نظامی هشت شعبی عراقی و نیروهای فاطمیون مهاجرین افغانی و نیز حزب الله لبنان رو وارد خوزستان بکنه. یکم این که جنگ در سوریه پایان یافته و سپاه باید نیروهاشو از اونجا خارج کنه، زیرا که مورد حمله اسرائیل قرار میگیرن. دومی که آمریکا سپاه رو در لیست تروریستی گذاشته و سپاه خودش رو در مخمصه می‌بینه. سومی که نارضایتی در بدنی سپاه موجب شده تا فرماندهان رده بالا به نیروهای زیر دست خود که باید در سرکوب اعتراضات مردم شرکت بکنن در آینده دیگه اعتماد نکنن.
همین چند وقت پیش بود سپاه پاسداران از این بودجه از آقای خامنه ای 1,800,000,000 دلار گرفت برای دفاعی همین قاسم سلیمانی. الان برای این سرزده ها پول اجازه نمیده چون مردم برای این ارزش ندارن. ما موالی هستیم، مردم ایران، ما موالی هستیم.
آقای سردار سلیمانی، تو فقط برای ملت ایران گردنت کلوفته، در مقابل امریکا 3 هفته هم دووم نمیارین. خدا شاهده به شرف هم سوگند.
همیهن حواست باشه، به هوش باش. این رژیم فرقه جنایتکار که این عربای مال عراق رو به خوزستان آوردن، اینا نقشه دارن برای آینده که زمانی که مردم ایران موفق شدن اینا رو از ایران اخراج بکنن، اینا میخوان استان خوزستان رو به این ترتیب از ایران جدا کنن و برای خودشون بکنن یک کشور. حواست باش، باید اینا رو ما بیرون کنیم از ایران. مجموعه این عربایی که از عراق اومدن و خود این فرقه جنایتکار رو باید به زودی ما از ایران اخراج کنیم. ایران داره نابود میشه هموطن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
انتشار ویدیوی گفتگوی سعید قاسمی، عضو پیشین سپاه پاسداران و فعال سیاسی تندرو در مورد حضور نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ داخلی بوسنی و تحت پوشش هلال احمر برای جمعیت هلال احمر ایران دردسرساز شده و تکذیب این نهاد را به همراه داشته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
سعید قاسمی که با برنامه رو در رو گفتگو کرده، گفته است در جریان جنگ بوسنی در سالهای 1371 تا 1373 به عنوان نیروی نظامی ولی در پوشش هلال احمر به بوسنی رفته و به نیروهای مجاهدین در آنجا آموزش نظامی می دادند. او گفت در آن زمان نیروهای القاعده نیز در بوسنی حضور داشتند و از نیروهای ایرانی به گفته او استیل گرفتند.
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدونند اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم. حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان گردان فلان اینها.
این اظهارات سعید قاسمی عضو پیشین سپاه پاسداران مورد انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس هم قرار گرفت. از جمله حسین نقوی حسینی این صحبت‌ها را خلاف امنیت ملی دانسته، زیرا به گفته او آمریکایی‌ها به دنبال سندسازی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان این گونه سخن گفتن سعید قاسمی را بی سابقه نمی‌داند.
آقای قاسمی البته اعلام کرده که این موضوع رو به این دلیل اعلام میکنه که به هر حال قبلا توسط آمریکایی‌ها افشا شده و خبر جدیدی نیست و در واقع بخشی از خاطرات خودش بوده، ولی معمولا رویه ایشون هست اینطور هست که خیلی به اون چارچوب‌ها و سیاست‌هایی که به هر حال مورد قبول نهادها هست چندان پایبند نیست و در موضوعات مختلف خیلی از اخبار یا نظرات خودش رو بیان می‌کنه.
جمعیت هلال احمر ایران با تکذیب اظهارات سعید قاسمی در توییتی نوشت هلال احمر هیچگاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروی نظامی نمی دهد. هلال احمر افزوده است طبق کنوانسیون 4 گانه ژنو در مخاصمات مسلحانه بی‌طرفیم. اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هلال احمر ایران استفاده کرده، قطعاً بدون هماهنگی بوده است. این مسئله علاوه بر ابعاد حقوقی و ماهیت فعالیت‌های جمعیت هلال احمر، از این نظر نیز حائز اهمیت است که در روزهای اخیر جنجال‌های خبری متعددی درباره دشواری‌های ارسال کمک‌های مالی بین‌المللی به این نهاد مطرح شده بود. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان در مورد تأثیرات چنین موضوعی اینطور می‌گوید:
با قاعدتا در فضای سیاسی این صحبت‌های آقای قاسمی این اتهام رو نسبت به جمهوری اسلامی پررنگ‌تر می‌کنه، چرا که به هر حال یکی از اعضای سپاه پاسداران این موضوع رو بیان کرده و به خصوص الان که مقامات دولت ایران تأکید دارن که آمریکا هلال احمر رو تحریم کرده یا به دلیل تحریم‌ها هلال احمر ایران نمیتونه کمک‌هایی رو دریافت بکنه، قاعدتا در فضای سیاسی، فضای رسانه‌ای و فضای عمومی هم باعث میشه که موضع اونهایی که معتقدن که جمهوری اسلامی همه نهادهاش به نوعی با نهادهای نظامی همکاری میکنن و همه نهادها باید مشمول تحریم بشن، قاعدتا دست بالاتری رو میگیرن در این فضای سیاسی.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، نیز دلیل تکذیب سخنان سعید قاسمی توسط هلال احمر را برخورد این نهاد با مشکلات کمک رسانی میداند.
به خصوص این روزا که از دو جهت جمهوری اسلامی زیر فشار هست، هم از جهت تحریم های آمریکا و از طرف دیگه هم این سیل وحشتناک در ایران اومده و باز از اون نظر هم خب یه بخش کمک هایی که به ایران رسیده و کمک های دیگه البته جنسی که قرار به ایران بره از طریق هلال احمر است که باید بره. از این نظر است که هم سپاه پاسداران و هم هلال احمر برای فقط تکذیب کردن، نه برای اینکه بگن نه اونها از یک نهاد بین‌المللی سوء استفاده نمی‌کنند، فورا خودشون رو ناگزیر از تکذیب گیرند.
متهم کردن ایران به انجام فعالیت‌های نظامی و امنیتی تحت پوشش جمعیت هلال احمر موضوع تازه‌ای نیست. مقام‌های دولت یمن در فروردین 1394 ایران را متهم کردند که تحت پوشش کمک‌های جمعیت هلال احمر برای شورشیان حوثی اسلحه می‌فرستد. دولت ایران در واکنش به این اتهامات تایید کرد که چند پرواز برای تحویل محموله به هلال احمر یمن انجام شده ولی شامل کمک‌های دارویی و بهداشتی بوده است. در آذر ماه 1389 اسناد محرمانه منتشر شده توسط ویکیلیکس میگوید که ایران در جریان جنگ سال 1377 حزب الله لبنان با اسرائیل از طریق آمبولانس‌های هلال احمر اسلحه به لبنان فرستاده است. در سند دیگری آمده بود که در یک هواپیمای حامل لوازم پزشکی به مقصد لبنان موشک هم فرستاده شده بود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، دست زدن جمهوری اسلامی به چنین اقداماتی را ناشی از ماهیت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی می داند.
با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی که یک حکومت مذهبی ایدئولوژیک هست و برای پیشبرد ایدئولوژی خودش توسل به هر وسیله‌ای رو برخلاف اون چیزی که مقررات بین‌المللی و اهدامه‌های بین‌المللی تجویز می‌کنن مشروع میدونه و در گذشته ما دیدیم بارها تیم‌های تروری که جمهوری اسلامی به خارج از ایران فرستاده برای از بین بردن مخالفانش، اینها با پاسپورت‌های دیپلماتیک اومدن. ما در چند پرونده ترور و به ویژه پرونده ترور عبدالرحمن قاسملو و همکارانش در وین به این دلایلش رسیدیم. وقتی که عکس معاون پیشین وزارت اطلاعات سعید امامی منتشر شد، من دیدم که بارها او رو من در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به عنوان عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی دیده بودم. بنابراین این مشخصه که جمهوری اسلامی در حال این سیاست رو پیش گرفته دیگه.
یک سند دیگر ویکیلیکس که تاریخ تنظیم آن 2 آبان 1387 بود میگوید نیروی قدس سپاه در شهرهای بصره، کربلا و نجف درمانگاه ساخته است و یکی از کاربردهای این درمانگاه ها پنهان کردن اسلحه بوده است. در همین سند نیز آمده است که ایران با استفاده از نیروهای هلال احمر در بوسنی فعالیت‌های اطلاعاتی داشته است. این سند ویکیلیکس به تحولات داخلی هلال احمر ایران هم اشاره داشت و نوشته بود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تغییراتی منجر به عضویت نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه در هیئت مدیره هلال احمر شد و ده‌ها نفر از اعضای وزارت اطلاعات به بخش‌های مختلف هلال احمر ایران منتقل شدند. در بخش دیگری از این گزارش به خرید 20 هلیکوپتر روسی MI-17 از روسیه اشاره شده بود. این هلیکوپترها را هلال احمر خرید ولی 15 فروند آن در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت. مجموعه این اسناد و گزارش‌ها که در طول 10 سال گذشته منتشر شده می‌تواند نشان دهنده ارتباط پیچیده و پیوسته بین نیروهای نظامی ایران و جمعیت هلال احمر باشد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران بر پایه داده‌های اطلاعاتی در دو هفته گذشته به کمتر از 1 میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که صادرات روزانه نفت ایران در ابتدای سال گذشته 2,500,000 بشکه در روز بود. امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاستگذاری انرژی در واشنگتن، در مورد دلایل این کاهش به پرسش‌های همکاران فرهنگ قویمی پاسخ داده است.
سال بعد در ماه اول سال 97 ایران رقم بین 2,400,000 تا 2,700,000 بشکه در روز تولید و صادرات داشت که پس از خروج آمریکا و برجام و 3 ماه بعد از اون، یعنی شروع اولین دور تحریم ها و شروع دور تحریم ها در نوامبر سال قبل، این تولید نفت ایران و به تبع اون صادرات نفت ایران به مرور کاهش پیدا کرد و آمریکا در این بازه زمانی 6 ماهه برای 8 خریدار عمده نفت ایران فرصت داد که به واردات نفت خودشون از ایران ادامه بدن، ولی به شرطی که در این بازه زمانی میزان واردات خودشون رو کاهش بدن. این بازه زمانی تقریبا 25 روز دیگه به اتمام میرسه و اکثر کشورها در این بازه زمانی سعی کردن که از منابع دیگه اقدام به واردات نفت خودشون بکنن و به این خاطر بازان انتظار میده که صادرات نفت ایران در ماه‌های آینده و حتی تابستان به زیر 1 میلیون بشکه و در واقع بین 700,000 تا همون 900,000 بشکه در روز برسه.
آقای شکری، آمریکا نوامبر سال گذشته به 8 کشور برای 6 ماه معافیت داد تا خرید نفت ایران رو به طور محدود ادامه بدن که این معافیت‌ها تقریبا 2 هفته دیگه تمام میشه. و ظاهرا آمریکا بر اساس گزارش‌ها در نظر داره معافیت چین، هند، ترکیه و احتمالاً کره جنوبی رو 6 ماه دیگه تمدید کنه. به نظر شما آیا این گزارش‌ها درسته و آمریکا معافیت این 4 کشور رو تمدید خواهد کرد؟
باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که احتمال تمدید معافیت برای چین، هند و ترکیه خیلی زیادتر از تمدید معافیت برای کره جنوبی هست. در مورد سبد انرژی کره جنوبی، ماه قبل کره جنوبی به بزرگترین وارد کننده نفت خام آمریکا تبدیل شد و بیش از 550,000 بشکه نفت از آمریکا وارد کرد و اگه بتونن این در مورد قیمت LNG صادراتی آمریکا به کره جنوبی و شرایط فیمابین به توافق برسن، احتمال این که نفت خام و LNG آمریکا در بازار انرژی کره جنوبی جایگزین میانات نفتی که از ایران وارد میشه و میدونید که بیش از 40% میانات نفتی ایران به کره جنوبی صادر میشه و 2 یا 3 باز پارس جنوبی که عمده محصولاتشون همه میانات نفتی هست، اگر آمریکا معافیت رو برای کره جنوبی تمدید نکنه، احتمال اینکه 2 تا 3 باز پارس جنوبی به مشکل بخورن خیلی زیاد هستش. فکر میکنم که معافیت عمده برای کره چین، هند و ترکیه تمدید میشه و اگر برای کره جنوبی هم تمدید بشه که احتمالش هم هست، به این صورت تمدید خواهد شد که در بازه زمانی 6 ماه آینده واردات نفت و میانات گازی خودش رو از ایران در این بازه 6 ماه به حداقل برسونه.
مقامات آمریکا گفتند که قصد دارند صادرات نفت ایران رو به 0 برسونند، اما افت تولید نفت ایران و ونزوئلا طی ماه‌های گذشته همراه توافق اوپک با کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای کاهش تولید نفت باعث شده قیمت نفت از 3 ماه گذشته تا کنون 30% بالاتر بره و به 71 دلار برسه. قطع کامل صادرات نفت ایران میتونه باعث اوجگیری قیمت‌ها هم بشه. آیا این موضوع به نظر شما میتونه باعث بشه که آمریکا برای به 0 رسوندن صادرات نفتی ایران به کشورهای دیگه کمتر فشار بیاره؟
باید در مورد این امنیت انرژی در آمریکا یه بحث رو بهش اشاره بکنن که امنیت انرژی در آمریکا، در جامعه آمریکا، یعنی قیمت بنزین در پمپ بنزین ها. با توجه به اینکه فصل تابستون در پیش هستش و مسافرت های تابستونی در بین مردم آمریکا امری رایج هستش، دولت ترامپ به هیچ وجه قصد نداره که باز اعمال تحریم ها و یا احتمال نوسان در بازار نفت و افزایش قیمت نفت و بنزین بخواد که در انتخابات سال آینده به این افزایش قیمت بنزین بر رای دهندگان آمریکایی تاثیر منفی بذاره. تلاش آمریکا این هستش که صادرات نفت ایران رو به 0 برسونه. در کوتاه مدت به 0 رساندن صادرات نفت ایران تقریبا سخت هستش، ولی در بلند مدت و میان مدت با توجه به عرضه مازاد نفت توسط آمریکا، روسیه، عربستان و عراق، احتمالی که صادرات سهم ایران در بازار جهانی نفت به حداقل برسه دور از ذهن نیستش.
با دیدگاه امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن، آشنا می‌شدید در مورد دلایل کاهش صادرات نفت ایران. و اما مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز چهارشنبه ضمن تاکید دوباره بر مخالفت کشورش با تحریم‌ها علیه ایران، گفت که کشورش در حال بررسی ایجاد یک سازوکار جدید تجاری با ایرانه که مشابه با سیستم اینستکس اروپایی ها عمل کنه. وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف در ترکیه در یک نشست خبری شرکت کردند و در اونجا سخن می گفت و افزود که در کنار سازوکارهای موجود ما برپایی سازوکارهای جدیدیم مثل اینستکس رو هم ارزیابی کردیم و اینکه چطور میتونیم موانع موجود و موانع بر سر راه تجارت رو از پیش پای دو کشورمون ایران و ترکیه برداریم. رادیو فردا در مورد این گفته ها دیدگاه پژوهشگر ارشد در حوزه روسیه، ترکیه و آسیای مرکزی در آکادمی سلطنتی هلند رو جویا شده، تورج عطابکی.
روابط اقتصادی ترکیه و ایران در سال گذشته به خلاف اون ادعایی که داشتن در دیدارهای پیاپی افزایش چشمگیری نداشته و افتی هم نشان میده. به همین خاطر آقای چاوشوغلو در این نشست خبریشون به این افت هم اشاره کردن و گفتن که ما باید به سازوکارهایی دست بزنیم که به هر صورت جلوی این تحریم ها رو بگیره و جبران مافات بکنه و روابط اقتصادی ما رو افزایش بده. اما میدونیم که همین نظامی که اینا اشاره کردن، یعنی این سکس، از سوی اروپا هنوز کارایی خودش رو نشون نداده، به خاطر اینکه هر کدوم از این کشورهایی که دایه این سازوکار رو دارن، کشورهای اروپایی و در حال حاضر ترکیه، با نظام بانکی و تجاری جهان پیوند دارن و این به صورت دست اینها رو باز نمیکنه که سازوکاری مستقل از سازوکار جهانی لحاظ کنن، پیش بگیرن که بتونه فرجی برای رابطه اقتصادی خودشون با ایران درست بکنند.
آقای عطابکی، دو مقام رسمی ترکیه، یعنی هم وزیر دارایی این کشور هم سخنگوی رئیس جمهوری که در آمریکا هستند، گفتن که ترکیه انتظار داره که دوباره از تحریم‌ها علیه ایران معاف بشه. شما تصور میکنید تا چه اندازه این معافیت از تحریم‌های آمریکا ممکن باشه گرفتنش؟ هرچی باشه، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا برایان هوک پیشتر گفته بود که تصمیم دارن که تا حد ممکن فشار رو بیشتر کنن و این معافیت‌ها دوامی نخواهد داشت و داده نخواهد شد.
فضای روابط دیپلماتیک فضای امتیازدهی و امتیازگیری هستش. اگر ترکیه بخواد به نوعی از امریکا امتیازی بگیره و از معافیت هایی که مطرحه برخوردار باشه، باید امتیاز ایالات متحده بده. ما در حال حاضر میدونیم که رابطه ترکیه با ایالات متحده امریکا رابطه چندان گرمی نیست، به ویژه در زمینه خرید تسلیحات نظامی، سیستم پدافند هوایی از سوی ترکیه از روسیه. بنابراین باید نگاه کنیم ببینیم اگر قراری که ترکیه از معافیت‌های برخوردار باشه که پسند و خورند اقتصاد نه چندان شکوفای ترکیه در حال حاضر باشه، باید چه امتیازی به ایالات متحده آمریکا بده؟
حل بحران سوریه در خبرگزاری‌های ایران از مسائلی بوده که در دیدار محمد جواد ظریف و رجب طیب اردوغان بر سر اون رایزنی شده و ایران به گفته خبرگزاری‌های ایران در تلاش تا روابط ترکیه و سوریه رو بهبود ببخشه. اما از سوی دیگه در حال حاضر به نظر میرسه که اصلاً سرنخ‌ها در سوریه به دست روسیه باشن. شما این رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، همونطور که اشاره کردید، به واقع سرنخ‌ها دست روسیه است که در سوریه بیشترین سهم‌ها رو داره و بنابراین داره تلاش میکنه که به نوعی اون رو به شکلی پایان بده که به استحکام دیرپای روسیه در این منطقه بیانجامه. در سوریه ما با سه مشکل بزرگ روبرو هستیم از سوی دولت ایران و دولت ترکیه که میتونن در اون در حقیقت با هم گفتگو کنن. نخست مسئله نواحی هستش که کردها حضور دارن، منطقه ادلب هستش و جاهای دیگه که خب اینها باید صحبت میکنن. دولت ایران همیشه پای فشرده که با حضور ارتش سوریه در این منطقه فقط موافقه، روسی هم همین رو میخواد و دارن ترکیه رو متقاعد میکنن که تن به این بدن. در همین گفتگویی که آقای ظریف داشت با آقای چاوشوغلو به دفعات اشاره کرد که ایران از حیات سیاسی دولت سوریه دفاع میکنه و سوریه رو ملزم میکنه که به منافع سیاسی و اقتصادی ترکیه، امنیتی ترکیه احترام بگذاره، مرزهای باثباتی برای ترکیه فراهم کنه. حضور ارتش سوریه در مرزهای جنوبی ترکیه باید حضوری دیرپا و پر از آرامش باشه برای ترکیه و از این دست. این یکی از مسائلی است که به هر صورت اطمینان خاطری هم از سوی ایران و هم از سوی روسیه به ترکیه مرتب داده میشه. مشکل دیگه هم هستش در اینجا، مسئله این حملات هر از چندگاه دولت اسرائیل به مواضع دولت ایران در سوریه. در این مورد هم دولت ایران، آقای ظریف هم در گفتگوش با رئیس جمهور سوریه پیش از اینکه به ترکیه برسه، هم در گفتگوهای آستانا بارها با همتای روسی خودش و هم در دیداری که با آقای چاوشوغلو داشته به این مسئله اشاره کرده و به هر صورت میخواد به یک اجماعی برسه در اینجا که هر دو کشور مطرح در سوریه در حال حاضر، یعنی روسیه و ترکیه، به نوعی حمایت نه تلویحی و به تصریح از ایران اعلام بکنن و این حملات اسرائیل رو به مواضع ایران محکوم بکنند.
با دیدگاه پژوهشگر ارشد در حوزه روسیه، ترکیه و آسیای مرکزی در آکادمی سلطنتی هلند، تورج عطابکی آشنا می شدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و چه خوب که همراه ما هستید. بشنوید که سقوط بهشت عنوان کتابی است حاصل 5 سال پژوهش اندرو سکات کوپر، تاریخ نگار و استادیار دانشگاه کلمبیا، که به تازگی با ترجمه فارسی رضا تقی‌زاده روانه بازار شده. سقوط بهشت که به وسیله انتشارات کیهان لندن منتشر شده، تصویری متفاوت از زوایای زندگی محمد رضا شاه پهلوی و مسائلی است که ایران در یک قرن گذشته با آن روبرو بوده است. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگوی با نازنین انصاری، سردبیر اجرایی کیهان لندن، ابتدا از او می‌پرسد که انتشار سقوط بهشت به فارسی به چه دلیلی بوده است؟
دلیلی که مؤسسه کیهان تصمیم گرفت که این کتاب رو به فارسی منتشر کنه، کتاب دید استثنایی داره. و چرا استثناییه؟ برای اینکه با کسانی صحبت میکنه در این کتاب، به تاریخی برمیگرده که اصولا در نشریه‌هایی که تا حالا راجع به انقلاب و در آن زمان قبل از انقلاب شده بود، این شخصیت‌ها صحبت نکرده بودند، دیدهای خودشونو نداده بودند. برای ما این استثنایی بود. کیهان لندن وقتی که دکتر مصباح‌زاده بعد از انقلاب در ایران تمام مؤسسه کیهان رو دولت جدید انقلابی گرفت، تصمیم گرفتن که این نشریه رو در خارج در لندن دوباره ادامه بدن و با کمک از بسیاری از نویسندگان ایرانی که در خارج بودن و بعد شخصیت‌های مهم ایرانی که در خارج بودن، مثلا در هیئت امناشون خانم مهرانگیز دولتشاهی که یکی از اولین زنانی بود که نماینده شد در مجلس ایران، در پارلمان ایران، در زمانی که خانم فرخزاد پارسا هم نماینده مجلس شدند و در آخرین شغلی کسمتی که داشتن سفیر ایران در دانمارک بودن، ایشون در هیئت امنای کیهان لندن بودن. یکی از دیگر کسانی که اونجا بودن دکتر عبدالمجید مجیدی بودن که وزیر بودن، وزیر بودجه بودن و قبل از انقلاب در بازسازی و آبادی ایران که سهم بزرگی داشتن. این کسان دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که دور هم جمع بشن و نذارن که این تاریخ ایران فراموش بشه. ترجمه این کتاب مخصوصا با کمک آقای دکتر رضا تقی‌زاده برای ما خیلی مهم بود. دکتر رضا تقی‌زاده قبل از انقلاب در دفتر شهبانو کار میکردن، از نزدیک وقایعی که در اون زمان اتفاق میافتاد و دیده بودن و با قلم خوبی که داشتن و با اون تجربه حرفه‌ای و شخصی که خودشون داشتن، به نظر ما بهترین کاندیدایی بودن که میتونستن این کتاب رو ترجمه بکنن.
خانم انصاری، روزنامه کیهان چند سالی هست که از طریق وبسایت با خوانندگانش ارتباط داره و ظاهرا شما قصد دارین به انتشار کتاب هم بپردازین. آیا کتاب‌های دیگری رو هم برای انتشار در نظر دارین و از چه طریقی میشه این کتاب‌ها رو به دست آورد؟
هدف اصلی کیهان لندن انتشار همین روزنامه است و اخباریه که ما هر روز روی www.kehan.london منتشر میکنیم. البته کتاب های دیگری هم تا حالا انتشار دادیم که یکیش به نوشته همکار کیهانیمون آقای حامد محمدی راجع به فعالیت های سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در سوریه است. در ضمن قبلا هم کتاب‌هایی به قلم آقای دکتر افخمی چاپ کردیم، ولی الان بیشتر توجهمون روی انتشار دادن کیهان لندن به زبان فارسی و کیهان لایف به زبان انگلیسیه.
خانم انصاری، به عنوان سردبیر اجرایی کیهان لندن و ناشر، اصولاً هدف و انگیزه شما از انتشار کتاب و ترجمه اونها چی هست و آیا بیشتر ترجیح میدین که کارهای ترجمه نویسندگان غیر ایرانی رو منتشر کنید؟
انتشار این کتاب سقوط بهشت، دلیلی که چاپش کردیم برای اینکه یک فرصت جالبی بود برای ما، به خاطر خود اون کتاب بود تا اینی که برنامه‌ای داشته باشیم که کتاب‌های دیگه‌ای رو چاپ بکنیم. در ضمن رو بگم که کیهان لندن میتونم بگم تنها انتشارات خارج از کشوره که قدمت 75 ساله‌ای داره و همونطوری که نویسندگانی مثل صدرالدین الهی، داریوش همایون، امیر طاهری، مصطفی مصباح‌زاده و دیگران برای ما مینوشتن، امروز نسل جوونی که برای کیهان لندن کار میکنن مثل روشنک آستراکی، الهه بغرات، حامد محمدی، آزاده کریمی، احمد رفعت، دکتر تغییرزاده و همچنین خانم گیزا وزیر دفتری و آقای محمد رضا حمیدی که در این چندین دهه با ما همکاری کردند، در هر صورت همه این عزیزان هستند که کیهان لندن رو به اضافه خوانندگان ما زنده نگه داشتند.
کتاب سقوط بهشت از سردبیر اجرایی کیهان لندن نازنین انصاری در این باره میشنیدیم. و هم عزیزان اجازه بدید که به سراغ حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با توقف پرسپولیس پرچمدار لیگ و پیروزی استقلال آغاز شد تا این تیم در مکان دوم قرار گیرد. روز چهارشنبه دو مسابقه در اصفهان و تهران برگزار شد که در بازی اول در اصفهان پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن در یک بازی بدون گل 0-0 مساوی کرد. سرخپوش‌های تهرانی در نیمه اول به گفته برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات تیم بدترین بازی خود را در این فصل به نمایش گذاشتند. برانکو ایوانکوویچ اضافه کرد ولی در نیمه دوم تیم ما بهتر بود و فرصت‌های زیادی هم داشتیم. برانکو ضمن آن که قبول داشت با حریف قدرتمندی روبرو شده، گفت به خاطر داشته باشید لیگ هنوز تمام نشده و در نهایت زمانی که داور آخرین سوت آخرین بازی فصل را به صدا درآورد، قهرمان مشخص خواهد شد. علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن هم معتقد بود تیمش در همان نیمه اول شایسته پیروزی بوده که اینطور نشد.
طبیعی بود که رقیب اون برای حفظ صدر جدول می‌جنگید. همون نیمه اول که پرسپولیس خیلی بد بود، ما میتونستیم کارو تمام بکنیم، چند موقعیت خیلی خوب داشتیم. تو نیمه دوم پای پای رفتیم، دو موقعیت داشتن و ما هم دو سه تا موقعیت داشتیم که اگر ضربه سر ساگونات به گل میشست، اصلا جریان بازی با توجه به وضعیت خوب فیزیکی بچه‌های ما تغییر می‌کرد.
که تغییری نکرد و ذوب‌آهن در همان مکان هشتم جدول باقی ماند و پرسپولیس هم همچنان پیشاهنگ لیگ. بازی دوم در تهران و در ورزشگاه آزادی میان استقلال و ماشینسازی برگزار شد و استقلال با تکر دقیقه 80 که توسط مهدی قائدی به ثمر رسید، 3 امتیاز بازی را به نام خود به ثبت رساند تا با 50 امتیاز پشت سر پرسپولیس 55 امتیازی در مکان دوم جدول بایستد. ماشین سازی هم با 27 امتیاز در رده دهم باقی ماند. مکان دومی استقلال ممکن است موقتی باشد و بستگی دارد به بازی تراکتورسازی با پیکان در تبریز که روز جمعه برگزار می شود. تراکتورسازی اگر پیروز شود 52 امتیازی خواهد شد و رده دوم جدول را از استقلال پس خواهد گرفت. امروز پنجشنبه هم دو مسابقه در برنامه است. سایپا تیم عدی دایی که هفتم است میزبان سپاهان خواهد بود. سپاهان 47 امتیاز دارد و پشت سر تراکتورسازی در رده چهارم ایستاده. مسابقه در شهرک قدس و در ساعت 19 آغاز خواهد شد. همزمان یک بازی هم در خوزستان برگزار می شود. نفت مسجد سلیمان میزبان استقلال خوزستان. دو تیم رده 14 و 16 جدول. و ساعتی پیش دو بازی باقی مانده از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات در پرتغال و انگلیس آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در شهر پورتوی پرتغال لیورپول با پورتو پیکار دارد. لیورپول بازی رفت را 2-0 برده. در انگلیس هم منچستر سیتی میزبان تاتنهام است. بازی رفت 1-0 به سود تاتنهام بوده.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه و ممنون از اینکه امروز رو هم با ما آغاز کردید. 29 روز از سال 98 رو مثل برق و باد پشت سر گذاشتیم. البته برای برخی از شما نه چندان آسان اگر که از جمله ایرانیانی هستید که همچنان درگیر سیل و پیامدهای اون هستید. آرزو میکنم که دست کم از اینجا به بعد زندگی با شما مهربان تر باشه. خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی اتفاقات رخ داده برای فیلم رحمان 1400 و وضعیت اکران آغاز سال ایران اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران با اتفاقی که در هفته گذشته با توقف اکران فیلم رحمان 1400 افتاد، بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. کمدی رحمان 1400 که با فاصله قابل توجه از سایر فیلم‌ها و رسیدن به فروشی بالاتر از 22 میلیارد تومان، فاتحه اصلی اکران آغاز سال 98 بود، به دنبال افزایش انتقاد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از محتوای شوخی‌ها و مضامینش به دستور وزارت ارشاد از پرده‌ها پایین آمد. فیلم رحمان 1400 به کارگردانی منوچهر هادی و با بازی سعید آقاخانی، محمد رضا گلزار و مهران مدیری نمونه تازه‌ای از سبک فیلم‌های کمدی عامه‌پسند سال‌های اخیر ایران است که در قالب روایتی طنزآمیز از مسائل اجتماعی روز، شوخی‌های محاوره‌ای جنسی نیز دارند.
این رو نامزد غیرتیه.
عروس ننه میشی؟
ایشونه کسافت.
بیا با این بزن تو دلم، چرم بده، پارم کن تو بیا.
مودی یخ زده میریم.
بابا
من نصیحت من کرد، گفت هر کی زده بزنه.
منتقدان اکران این فیلم میگویند محتوای شوخی‌های جنسی این فیلم فراتر از نمونه‌های پیشین بوده و نباید مجوز اکران می‌گرفته است. مسئولان سازمان سینمایی میگویند نسخه‌های اصلاح نشده فیلم رحمان 1400 حاوی برخی شوخی‌ها و دیالوگ‌های حساسیت برانگیز در برخی سینماها نمایش داده شده بود و بر همین اساس از تخلف سازندگان فیلم صحبت می‌کنند. در مقابل سازندگان فیلم با توضیح درباره روند دریافت مجوز اثرشان میگویند علت اصلی توقیف فیلم فشارهایی خارج از حوزه سینما بوده است. منوچهر هادی کارگردان فیلم رحمان 1400 این چنین به رادیو فردا روند توقیف فیلمش را توضیح داده است.
چند تا صحنه توی فیلم بوده که در واقع وقتی ارشاد فیلم میبینن شورای پروانه نمایش مثلا 10 تا 15 تا اصلاحیه میدن. از این 10 تا 15 تا اصلاحیه دادن، مثلا چند تا از اصلاحیه این بوده که مثلا فلان صحنه رو تعدیل کنید، یعنی کمتر بشه. یه دقیق نمیگن مثلا از کجا تا کجا. این چند تا صحنه که تعدیل شده رو در واقع نظرشون تامین نشده. و اینکه فیلم کمدی وقتی که توی فیلمنامه ارشاد میخونه و پروانه ساخت میده، تا مرحله اجرا ممکنه که مثلا تغییراتی بکنه. چون کار مبتنی بر بداهه هم هست دیگه، یعنی بازیگر کمدی ممکن یه جاهایی بداهه پردازی بکنه. در نهایت فیلمی که آماده شده روی پرده بوده ظاهرا در واقع به مذاقشون خوش نیومده و تصمیم گرفتن که فیلمو در واقع از روی پرده بکشن پایین و جواب قانع کننده رو اون ندادن. در همین حد که ما هم بالاخره تو این کشور داریم فیلم می‌سازیم تابع قوانین این کشوریم و تلاشمون هم کردیم که بریم یه دلیل قانع کننده پیدا کنیم، ولی تا الان که نتیجه نگرفتیم.
برای نخستین بار نیست که فیلمی در میانه نمایشش از سوی مسئولان حکومتی ایران توقیف می‌شود. از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون فیلم‌های مختلفی مانند برزخی‌ها، مارمولک، گشت ارشاد، خصوصی و خانه پدری پس از شروع نمایششان هر کدام به دلایل مختلفی نمایششان متوقف شده است. محمد علی سجادی از کارگردانان شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران با اشاره به تکرار مداوم چنین اتفاقاتی میگوید ضربه اصلی از این اتفاقات را فرهنگ و هنر میخورد.
طبیعتاً این موضوع نمیتونه جدا از بحران عمومی باشه که برصد ما داریم. این کار وزارت ارشاد طبیعتاً در ادامه خیلی از این اتفاقاتی در این دست داره اتفاق میفته. خب این خوشایند نیست. فارغ از میگم کم و کیف فیلم ها، این که ما چقدر این فیلم ها رو دوست داشته باشیم نداشته باشیم، و به نظرم میاد که خب سینمای ایران رو از اینی که هست آسیب پذیرتر میکنه. این که یک ارگان های دیگه ای در این مملکت به خودشون حق بدن که میدن متاسفانه، و هنوز اون روابط به نظر میاد کلاس نشده و قانونمند، چیزی که متاسفانه وجود نداره. ما تابع قانون نیستیم، حرفش رو زیاد میزنیم، ولی خب حسین قلی خانیه دیگه، هر کسی بالاخره هر کسی هر جایی نظرش برسه میگه، و بزرگترین این خود این معید اینی که ما در چه شرایطی داریم زیست میکنیم، حالا در یک نظامی که بر صورت سعی میکنه ایدئولوژیک باشه و حق به دیگران نده، یه بخشش هم اینی که تابع این قضایی و ارگان هایی که برای خودشون حق قائلن و معلوم نیست چرا این حق رو برای خودشون قائلن، که فکر میکنن مثلا میتونن این کار رو انجام بدن. طبیعتا اتفاق خوبی نیست، نه برای سینما، نه در حوزه، نه هیچ حوزه دیگری. به ویژه فرهنگ که خب کلا مظلوم ترین بخش جامعه ماست که همیشه زیر ضرب هست و هر کسی از هر جایی که دلش میخواد تعبیرهای خاص خودش رو میکنه، گروهی، منافع گروهی خودش، اعتقادی خودش، و باعث میشه که این اتفاق بیفته که ما با یک روند طبیعی روبرو نشیم. یکی از تبعات بد این قضایا حاشیه است. همچنان من در ادامه حرفی که گذاشتم زدم، متاسفانه در جامعه ما این اتفاقات و اتفاقات شبیه این باعث میشه که حاشیه بیاد متن رو ببله. یعنی ما قبل از اینکه راجع به خود آثار بخوایم قضاوت بکنیم دچار این مشکلات میشیم.
تا پیش از توقف نمایش فیلم رحمان 1400، موضوع اصلی در تحلیل اتفاقات اکران سال جدید سینما ایران اختلاف فاحش فروش این فیلم با سایر فیلم‌ها بود. از جمله چند فیلم خبرساز که ساخته فیلمسازان مورد تایید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند. فیلم زندانی‌ها ساخته مسعود دهنمکی و غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی از جمله این فیلم‌ها هستند که فروش کمی دارند. فیلم غلامرضا تختی که زندگی این چهره خبرساز تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند، به تازگی به فروشی در حدود 1 میلیارد تومان رسیده است.
هیچ کس نمی‌تونه ادعا کنه که همه چیز درباره غلامرضا تختی می‌دونه.
گروهی مناسبات و رقابت‌های مرتبط با پخش فیلم‌های سینمایی را از دیگر عوامل ایجاد مشکلات اخیر برای فیلم رحمان 1400 می‌دانند. محمد علی سجادی درباره درستی چنین دیدگاهی اعتقاد دارد.
حوزه پخش و توزیع و تولید متأسفانه یک شرایط متمرکز شده که حالا بعضی ها معتقدن این مافیاست، و فکر میکنم که خب کسایی هم که به قدرت نزدیکن طبیعتا از این امکانات میتونن بیشترین استفاده بکنن که دارن میکنن. شما تو تولید، تو توزیع یک عده آدم به خصوصی هستن که میتونن این کارو بکنن و بقیه در حقیقت محلی از اعراب ندارن. همین من و امثال من فکر کنید که گرفتار این قضیه. من الان فیلمی دارم به اسم بازیچه که میخوام مثلا اکران کنم، واقعا نگرانم که لابلای این قضیه که این چیدمانی که شده و 4-5 تا دفتر هستن که سینما دارن، توزیع دارن، مجله دارن، روزنامه دارن، همه این چیزا امکانات حاشیه‌ای رو دارن، چه میشه از لابلای اینها در رفع مثلا فیلمی رو اکران کرد. شبیه منم هستم، فیلمسازانی که
به هر صورت بی حاشیه سعی میکنن کار بکنن، تداوم داشته باشن فارغ از کم و کیف آثارشون، و متاسفانه قربانی این شرایط دارن میشن. این یک امر بسیار عمومیه و به نظر من این وجود داره و الان بدتر شده. همونجور که اختلاف طبقاتی در جامعه ما افزوده شده بهش متاسفانه و هر روز و روز هم داره بیشتر میشه، الان این قضیه شامل حال سینما هم میشه.
اتفاقات رخ داده برای فیلم رحمان 1400 با انتشار خبری درباره مخالفت نیروی انتظامی با صدور پروانه نمایش برای فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی همزمان شد. این فیلم در دوره اخیر جشنواره فجر به نمایش درآمده و حالا گفته می شود نیروی انتظامی معترض به یکی از سکانس های این فیلم است. با آنکه سازمان سینمایی گفته است هنوز برای بررسی صدور پروانه نمایش فیلم قصر شیرین اقدامی نکرده، اما انتشار چنین خبری در کنار اتفاقات مرتبط با فیلم رحمان 1400 باعث طرح احتمالاتی از افزایش سختگیری ها در سینما شده است. از نمونه های دیگر مرتبط با این موضوع انتشار نامه اعتراضی مریم مقدم از بازیگران سینما ایران به عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در آن خانم مقدمی گفته است به دلیل بازی در فیلم پرده ساخته جعفر پناهی در سال 92 ممنوع از فعالیت و ممنوع الخروج شده است. خانم مقدمی نوشته است با وجود گذشت چندین سال از ساخت فیلم پرده همچنان با محدودیت‌هایی در فعالیت‌هایش در سینما روبروست. از جمله به گفته او به فیلمسازانی که مایل با همکاری با خانم مقدمی هستند توصیه می‌شود از انتخابش خودداری کنند. او خواستار دخالت وزیر ارشاد در این زمینه شده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. با آرزوی داشتن روز و شب خوشی برایتان از شما خداحافظی می‌کنم.